خب بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب برای پردازش مورفولوژیکال توابع پایه رو پیاده سازی کرده و همچنین یه سری توابع کاربردی که نمونه الگوریتماش رو خدمتتون عرض کردم، پیاده سازی خوبی هم از این الگوریتم‌ها انجام داده، معمولا خیلی کارآمد و سریع هست. برای اینکه ببینیم اساس کار پردازش تصویر مورفولوژیکال در مطلب چجوریه، مطالب این جلسه رو پیگیری کنیم. مشابه جلسات قبل، اون بخشایی که تئوری هست و مربوط به درس اصلی بوده اشاره کردیم، اونا رو سریع‌تر ازش رد میشن، بیشتر به خود کدها و برنامه ها میپردازن. خب ما در مورد عملیات مجموعی صحبت کردیم، اجتماع، اشتراک، مکمل و تفاضل. تمام مطلب مهمی که اینجا باید در مورد مطلب بهش اشاره بشه، نحوه پیاده سازی این عملیات توی مطلب هست. ضمن اینکه حالا دو تا عمل دیگه هم داریم، عمل جابجایی و باستاب، که رو هر مجموعه‌ای تعریف نمیشه، فقط رو مجموعه‌ای که در واقع شامل مختصات هستن میشه تعریفش کرد. مطلب هر مجموعه رو به صورت یک ماتریس نشون میده. بنابراین تصاویری هم که ما الان باش کار میکنیم به صورت باینری، اونا هم باز شکل ماتریس دارن. حالا عملیات اجتماع میتونه با اور انجام بشه، اشتراک میتونه با اند انجام بشه، کامپلیمنت میتونه با عمل نات، و نهایتاً تفاضل که فرم آمنهای بی داره میتونه با عملیات ترکیبی آند نات بی انجام بشه. مثلا این دو تا تصویر رو در نظر بگیریم، دو تصویر باینریه. نات تصویر اول مکملشو میده، این دقیقاً قرینشو. اگر دو تا تصویر رو با هم دیگه اجتماع بگیرم، یعنی اینو با هم اور بکنم، میرسم به این تصویر. اگر اینو با هم دیگه اند بگیرم، این تصویر به دست میاد. تفاضل آمنهای بی به این شکلی که این اولی رو اند میکنید با نات دومی، آند نات بی، این تصویر آخر به دست. پس ما عملیات مجموعی رو تو مطلب میتونیم به طور که در حقیقت عملیات ماتریسی انجام بدیم. اما خب اون دوتا عمل دیگه‌ای که دیدید، یعنی عمل جابجایی و عمل باستاب، اینها دیگه با عملهای منطقی پیاده سازی نمیشن، اونها رو شما باید با شیفت دادن آرایه انجام بدید. مثلا وقتی که میخواییم همه نقاط تاثیر نقطه یک و یک منتقل بشه، خب شما باید بیایید عملا تمام سطح ستونها رو یک واحد زیاد بکنید، یه شیفت باید بدید، یه جا به جایی پس داریم. فقط تو این موارد باید دقت کنید که اندازه تاثیر اونقدر بزرگ باشه، اون ماتریس اونقدر بزرگ بگیریم که بعد از انجام این عملیات چیزی از فضای ماتریس بیرون نزنه. در واقع همون عملیات پدینگ رو اینجا ما نیاز داریم. خب عملیات دایلیشن در مطلب با تابع آی ام دایلیت پیاده سازی شده. مؤلفه اول تاثیر، مؤلفه دوم هم المان ساختاری. المان ساختاری به صورت یک ماتریس شامل عناصر 0 و 1 هست. مرکزش به صورت اتوماتیک با این فرمول محاسبه میشه، در واقع جزء صحیح اندازه b به اضافه 1 تقسیم بر 2. مثلا فرض کنید اگر b 3/5 باشه، این 3 به اضافه 1، 5 به اضافه 1، یعنی 4 و 6. 4 و 6 تقسیم بر 2 میشه، میشه 2 و 3. بعد در حقیقت اگر عدد صحیح نبود، جزء صحیحش رو میگیرید، این عدد رو به عنوان مرکز اون عنصر ساختاری در نظر میگیرید. حالا اگر مثلا 3/3 باشه، مرکز کجا میشه؟ میشه 2/2 دیگه، مرکز خونه 2/2 در میاد. این بس مطلب خودش اتوماتیک مرکز مؤلفه ساختاری رو بلده اینجوری محاسبه. خب تا به آیا این دایلت، همون توضیحی که توی درس دادیم، این رو عملا میاد روی ماتریس پیاده سازی میکنه. خب کاری که باید بکنه اینه که المان ساختاری B رو اولا متقارن، به صورت متقارن در واقع در بیاره، تقارنش رو محاسبه کنه. مثلا اصل B روی قطر فرعیه، ببخشید قطر اصلی ماتریس هست، حالا وقتی B هت رو محاسبه میکنه این میفته به قطر فرعی ماتریس. خب حالا این B هت رو روی شکل حرکت میده. این ناحیه‌های مختلفی که روی تاثیر وجود داره رو دقت کنیم. ناحیه اول این جاهایی هست که در واقع با رنگ خاکستری مشخص شده این بخش. خب وقتی این عنصر رو شما روی این بخش رو حرکت میدید با هیچ بخشی از تصویر تداوی نمی‌کنه، لذا هیچ خروجی هم برای بخش رو تولید نمیشه. برای بخشایی که با این لوزی در واقع مشخص شدن وقتی روی اینها تداوی میدید در واقع این یه بخش اوورلپ داره، بنابراین برای اون بخش ها همین عنصر ساختاری بی حد تکرار میشن، امتدادشون اونجایی که بیرون تصویر اصلی افتاده رو با این لوزی ها نشون داده. یه بخش هایی هم که داخل خود شکل اصلی هست، شما نهایتا بعد از دایلیشن یه همچین شکلی به دست میارید. چرا شکل اینجوری گسترش پیدا کرده؟ چون معرفی ساختاریمون این حالت رو داشته. معرفی ساختاری چون در حالت مورب داشته، شکل مستطیلی من بعد از اینکه دایلیت شده اونم حالت مورب داره. پس دقیقا این عملیات رو برای شما روی ماتریس انجام میده، شما خروجی رو باز در قالب ماتریس دریافت میکنید. اگر معرفی ساختاری داشته باشید که شکل متقارن نداشته باشه، خب این وقتی باستابش در قالب محاسبه میشه با خودش متفاوت هست. الان مثلا این معرفی ساختاری شکل متقارن نداره، بعد از اینکه باستابش رو محاسبه میکنه به این شکل میرسه. تو اون شکل قبلی حالا تعریفی که مطلب انجام میده، چون ماتریس در واقع آی و جی هست دیگه، یعنی محور اول محور سطرا، محور دوم محور ستونا به ترتیب آی و جی، این بی حتی در واقع نوعی متقارن حساب میشه، یعنی تقارنش هم دقیقا رو خودش میفته. اما این شکل دیگه متقارن نیست، بنابراین شکل متقارنش با خودش متفاوت هست. خب کاربردی که تو درسم اشاره کردیم تو OCR استفاده میشه برای دهن چسبوندن حروفی که تیکه تیکه شدن. خب این چهار خط کدی که میبینی دقیقا این تصویر رو به این تصویر تبدیل میکنه. این تصویر فقط یه دایلیشن داره. دایلیشن رو با یه عنصر ساختاری دارم انجام میدم به اسم B. این مؤلفه ها رو دقت کنید، به صورت افقی و عمودی مقدار یک داره، در جهت قطبی مساوی صفر. این المان ساختاریمون هست. تصویر رو میخونم، اسم تصویر هست broken underline test نقطه tif، اینو میخونم توی A میریزم، بعد B رو هم به صورت همین ماتریسی که اینجا دارم 3 در 3 تعریف میکنم. حالا از تابع ایمیج دایلیت استفاده میکنم، مثلا D مساوی IM دایلیت A و B. IM شو بکنید D رو، دقیقا تصویر رو میبینید که اینجا به این شکل استخراج شده. خب برای ایجاد المان ساختاری مطلب یه تابعی داره به اسم STRED، Structural Element، مخفف شده STRED. یه SE توی خروجی به شما میده که اون شکلی که مورد نیازتون هست برای یه المان ساختاری رو با این میتونید تولید کنید. دو تا پارامتر اصلی داره، یکی در واقع شیپ، یکم پارامتر است. شیپ شکل کلی رو میگه، مثلا میگه دایره است، مستطیل، مربع، لوزیه، اون شکل کلی رو میگه. و هر شکلی پارامترایی هم داره، مثلا دایره شعاع میخواد، اینو باید براش مشخص کنید. جدولی که اینجا هست انواع مختلف این استراکچر المنت ها ارائه شده. جدول رو میتونید حتی خود مطلب هم کتاب ببینید. مثلا دایموند شکل لوزیه، دیسک یه دونه دایره است، لاین یه خطه، بعد مثلا یه هکسگون داریم، اکتاگون، پیر سرعت زوج در واقع این رو انتخاب میکنه، بعد پریودیک لاین،
خط متناوب، رکتنگل، مستطیل، اسکوئر، مربع و حتی همسایگی‌های دلخواه آربیتراری که قابل تعریفه برای هر نوع ساختاری که ما بخوایم. خب اینو پس میتونیم استراکچر المنت رو با این تابع ایجاد بکنیم. یعنی اون چیزی که وان بی شما تو دستورات نیاز دارید و با استراکچر المنت میتونید بسازید. تابع آی ام رو برعکس عمل در واقع گسترش، عمل فرسایش رو انجام میده. اروژن باز مرکز ساختار المان ساختاریمون رو در واقع با این فرمول به دست میاره. آی ام ارود آولی حاصلش نتیجه اروژنی هست که روی تصویر آب به کمک المان ساختاری بی صورت داریم. خب المان ساختاری بی رو به این فرم در نظر بگیرید. من وقتی میخوام فرسایش رو انجام بدم، خب طبیعیه که این المان بی روی شکل من باید حرکت کنه. جاهایی که بی کاملا داخل آب قرار میگیره اون نقاط در واقع توی خروجی ظاهر میشن، مرکز بی رو توی خروجی قرار میدیم. الان با توجه به اینکه اینجا یه دونه مستطیل داریم به ارتفاع 3، المان بی هم ارتفاع 3 هست، این فقط زمانی خروجی تولید میکنه که این وسطش رو بذارید روی این خط وسط. خب وقتی من اینو حرکت بدم، از این ستون اول فقط این یه دونه یک خروجی ظاهر میشه، ستون دوم همین یه دونه یک، تا آخرین ستون که یه دونه یک رو ظاهر میکنه. خب حالا این تصویر یه تصویر 486 در 486 پیکسل هست. این رو خوندمش با تابع آی ام رید. حالا یه دونه استراکچر المنت تعریف میکنم با تابع استرل به صورت یه دونه دایره دیسک که شعاعش مساوی 10 تعریف شده. حالا ایده رو میگیرم آی ام اروده آ و اس ای، یعنی اروژن انجام میدم با المان ساختاری دایره‌ای با شعاع 10، خروجیش رو نمایش میدم. ببینید اینجا اون خطای باریک حذف شده. همین کار رو اومدم با المان ساختاری با اندازه 5 انجام دادم، خب خطایی که میگه کلوفتر بودن باقی موندن. خب میتونید استراکچر المنت رو دقیقاً به اون آرگومان دوم آی ام رود هم رد کنید. لازم نیست اول تعریفش کنید بعد استفاده کنید. اینجا میشه مستقیم این رو داد. الان استیرل دیسک و 20، یعنی دایره به شعاع 20 رو دارم استفاده میکنم به عنوان المان ساختاری. اینجا کلاً غیر از این مربع هیچ چیز دیگه باقی نمونده. برای اوپنینگ و کلوزینگ هم مطلب تابع داره. آی ام اوپن و آی ام کلوز با همون توضیحاتی که تو خود درس دادیم، توی اوپنینگ انگار اون دیسک رو شما دارید داخل مرز شکلتون عبور میدید، نواحی که اون دیسک طی کرده مساحت مربوطش حاصل اوپنینگ میشه. ولی تو کلوزینگ ما از مرز بیرونی دایره ها رو حرکت میدیم، با نواحیی که به دست میاد از اونجا تعیین خواهد شد. خب الان همین تصاویری که شبیهش رو درس هم داشتیم اینجا تصویر اصلی رو میخونم. استراکچر المنت رو یه دونه مربع میگیرم با اندازه 20 در 20، بعد اف او رو میذارم آی ام اوپن اف و اس ای نمایشش میدم. الان این حاصل اوپنینگ این تصویر اول هست با المان ساختاری مربعی 20 در 20. این استراکچر المنت یه بارم برای کلوزینگ استفاده میشه، در حال همین تصویر رو من روش کلوزینگ انجام میدم. شکل رو ببینید. حالا تو حاصل اوپنینگ یه بار دیگه عمل کلوزینگ رو انجام میدم. اسم تصویر میشه تصویر FOC، ایمیج کلوز FO و S. این خروجی هست که از نهایت کار به دست آورد. خب یا مثلا تو این کاربردی که برای پردازش اثر انگشت نیاز داشتیم با آی ام ری تصویر اصلی رو خوندیم، بعد استراکچر المنت رو تعریف کردم مربع 3 در 3 با آی ام اوپن این تصویر رو در واقع پردازش کردم. مربع 3 درسته عملا این نویز های اضافه ای که اینجا وجود داشت رو حذف کرده. حالا با IMKDOS سعی میکنم اون جاهایی که اینا تیکه تیکه شدن رو تا جایی ممکن به هم بچسبونم. باز با همین المانی که اینجا طراحی شده بود، این 3 درسته این کار داره صورت میگیره. اگه المان بزرگتر گرفته بودم تعداد بیشتری از این موارد به هم دیگه میچسبیدن. خب عمل هیت اور میس که فرم کلیش به این شکل بود، آ هیت اور میس بی، آ اروژن بی یک اشتراکش با آ پاپیگمنت اروژن بی دو. این در حقیقت تابع بی دبلیو هیت میس آ بی یک و بی دو رو داره، خروجی سی رو برمیگردونه. چی به ما میده؟ مجموعه همه پیکسلایی که همزمان با بی یک تطابق دارن و با بی دو تطابق ندارن. کاربردش هم برای پیدا کردن محل یک شیء خاص تو تصویر بود دیگه. این رو مثلا ما بی یک رو این گرفتیم، بی دو رو این گرفتیم. خب یه اروژن انجام میشه با بی یک رو این تصویر اصلی، بعد رو کامپلیمنت تصویر اصلیمون با بی دو یه دونه اروژن انجام میدیم، بعد اینا رو با هم دیگه اشتراک میگیریم. حالا این دو تا جایی که یک شده، اون شیء مورد نظر ما توش در واقع پیدا شده. این ما در واقع دنبالی همچین الگویی بودیم. مثل الگوهایی که به این شکل هستن و به این شکل نیستن، این دو تا رو پیدا بکنیم. خب یا این کاربردی که میخوایم الان تمام مربعهایی که تو این شکل هستن رو شناسایی کنیم. مختصات گوشه چپ بالای هر مربع رو برای من روشن کرده. دو تا المان ساختاری تعریف کردم، بی یک و بی دو به این شکلی اینجا مدارزه میکنی، بعد بی دبلیو هیت میس آ بی یک بی دو رو اجرا کردم. این تصویر اول به این تصویر دوم تبدیل شد. الان دقیقا هر مربعی فقط با یه پیکسل نشون داده شده. این بخوام تعداد مربعها رو بشمارم، کافی تعداد پیکسل یک رو این تصویر بشمارم تا دو مربعها به دست میاد. برای استخراج اسکلتون یه مفهومی ما داریم به اسم اصطلاحاً اند پوینت یا نقاط پایانی. وقتی شما مثلا یه همچین اسکلتی رو در اختیار داشته باشید، اون نقاطی که در واقع انتهای شکل شما هستن به اونا اصطلاحا میگیم اند پوینت. خب اند پوینت ها رو روشن کنیم. خب اند پوینت برای شناسایی شکل خیلی مهمه. با همین عملگره هیت اور میس میشه اند پوینت رو هم شناسایی کرد. حتی خب بذار جزئیات البته زیاده، ولی مطلب تابعی به ما میده به اسم اند پوینت اف. تصویر اف رو بهش بدید، اند پوینت رو دوچی براتون برمیگردون. به طور کلی هر عمل مورفولوژیکال رو در مطلب میشه با تابع بی دبلیو مورف انجام داد. بی دبلیو مورف تصویر ورودی اف رو میگیره که باید حتما تصویر باینری باشه، حتما برای عملیاتی که الان مد نظر داریم باینری. عملی که مورد نظرمون هست، حالا هر عمل مورفولوژیکالی که میشناسید، حتی مواردی که ما درس هم ندادیم ولی وجود داره، اونا رو میشه اینجا استفاده کرد. این تعداد دفعاتی هست که اون عملیات رو اجرا میکنه. اگر INF بذارید یعنی تا بی نهایت، حالا واقعا که تا بی نهایت اجرا نمیکنه، انقدر اجرا میکنه تا اینکه تو تصویر دیگه تغییری به وجود نیاد. این به صورت دیفالت یک هست، یک بار اجرا میشه. حالا خواستین یه عملی رو بیشتر از یک بار انجام بدین، این رو براش تعریف میکنه. خب نمونه عملیات مورفولوژیکی در مطلب وجود داره، حالا بعضیش رو میشناسید، مثلا این عملی کلوزه، عملی کلوزینگ، کلوزینگ اتوماتیک با عنصر ساختاری 3 درسته. عمل دایلیت هست، اروژن هست، فیل برای پر کردن در واقع سوراخ ها، بعد عمل اسکل هست برای استخراج اسکلتون، تیکن هست برای زخیم سازی، عمل تین هست برای نازک سازی. تعداد زیادی عملیات مورفولوژیکی رو تو مطلب به این فرم پیاده سازی کرده. تو تابع بی دبلیو مورف از همه‌شون میشه استفاده کرد. الان مثلا ما برای همین اثر انگشت میخوایم این خطوط اثر انگشت رو نازک کنیم، از تابع بیدرگ موف استفاده میکنم و اپریشن سین بیدرگ موف اف سین یک بار اجرا بشه، اگر دو بذارید دو بار این کار رو پشت هم انجام میده و اگر آی ان اف بذارید انقدر اجرا میکنه تا به پایداری برسه. منظور اینه که به جایی میرسیم هیچ تغییری توی شکل به وجود نمیاد. خب برای استخراج اسکلتون از گزینه اسکل استفاده میکنید، آی ان اف میذارید تا شکل کامل بشه. حالا ممکنه یه سری نقاط اضافه توی این انتهای کار شکل گرفته بشن، اسم ها بیدان میگن پارازیت. این پارازیت ها رو میشه به این شکل استخراج کردیم، ما اند پوینت ها رو در بیاریم بعد شکل اصلی رو منهای اند پوینت ها بکنیم. اند پوینت ها که هست بشن این پارازیت ها باهاشون میرن کنار. در کاری که انجام میدم اینی که انگار از اون فیلتر اسپار، فیلتر مورفولوژیکی اسپار استفاده کنم، این FLS از این طریق به دست میاد، این بخشی که از تصویر باید حذف بشه. خب دستوری داریم به اسم BW Label، عمل استخراج Connected Component یعنی مؤلفه های همبند و مشخص کردن برچسبه اون رو این دستور انجام میده. تصویر F تصویر باینری بهش میدید، نوع کانکشن رو باید بهش بگید، یعنی بگید که همسایه ها رو 4 تایی در نظر بگیره یا 8 تایی. استانداردش 8 تایی، یعنی اگه بهش نگید 4 تایی خودش به صورت دیفالت 8 تایی میگیره. تعداد مؤلفه های همبند رو اون آرگومان دوم خروجی برمیگردونه. L یه ماتریسی عین تصویر ورودیه ولی هر مؤلفه همبند توش با یه عدد متفاوت نشون داده شده که اگر این رو رسمش کنید مثلا میتونه در قالب تصویر رنگی ترسیم بشه. حالا اینو توی مطلب اجرا میکنم ببینید. خب مثلا این تصویر 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 تا کانکتد کامپوننت داره. یه بخشی از این تصویر رو زوم کردم، ببینید این یکایی که به هم راه دارن این یک کانکتد کامپوننته، این بخش هم یه سری یک شما دارید که به هم راه دارن، اینها هم یک کانکتد کامپوننت هم. یعنی وقتی تصویر BW-Label میشه اینا اعداد متفاوت میگیرن. خب نوع همسایگی مهمه، مجاورت 8 داریم، مجاورت قصری داریم، مجاورت 4 داریم. برای اینکه شما بگید دو تا ناحیه با هم مجاور هستن یا نه میتونید هم مجاورت 4 رو بگیرید هم مجاورت 8. خب تو مجاورت 8 هم قصرها هم افقی عمودی در نظر گرفته میشه ولی تو مجاورت 4 فقط افقی در عمودی. الان توی شکل میتونید ببینید تفاوتش به چه شکلی در میاد. الان من اگر BW-Label رو تو این شکل در واقع با همسایگی 4 بگیرم یا با همسایگی 8 بگیرم به دو تا خروجی متفاوت میرسم. الان این ناحیه کلش یه مؤلفه همبند، اما اگر شما مجاورت 4 رو در نظر بگیرید این بخش دیگه این یک با این یک مجاور نیست، بنابراین دو ناحیه از هم جدا میشه. این یک هم با این یک دیگه مجاور نمیشه، پس اینا از هم دیگه جدا میشن. اینا خودشون سه تا مؤلفه همبند جدا تشکیل میدن. ولی وقتی مجاورت 8 رو در نظر میگیرید این یک با این ناحیه در واقع متصله، این یک هم با این متصل هست، کلش یک مؤلفه همبند به شما خواهد داد. حالا خروجی تابع BW-Label با مؤلفه 4 در واقع 4 تا مؤلفه همبنده به ترتیب 1, 2, 3 و 4 نام گذاری شده، ولی با 8 فقط 2 تا مؤلفه همبنده ساده به دست میارید. حالا به عنوان مثال اینجا یه برنامه می‌نویسیم که این شکل رو بهش میدیم، تمام مؤلفه‌های همبندی که داخل این شکل هست رو برامون شناسایی می‌کنه و مرکز جرمش رو یه علامت میزنه روش. یه ستاره رو مرکز جرمش من چاپ میکنم. اولین کاری که انجام میدیم خوندن تصویره، ایمیج رید. بعد این تصویر دودویی هست، بلافاصله من BW-Label روش اجرا میکنم. BW-Label F خب به صورت دیفالت
کانکشنش رو مساوی 8 میگیره. الونام رو برمیگردونه خود آرایی برچسب‌های مؤلفه ها و تعداد مؤلفه ها. حالا تصویر رو نمایش میدم، تصویر رو بدون این ستاره‌های وسط به من نشون میده. حالا باید تک تک مؤلفه ها رو استخراج کنم و جای میانگینشون یه دونه ستاره چاپ کنم. خب میخواید ببینید که کدوم مؤلفه تصویر متعلق به در واقع کدوم پیکسل تصویر متعلق به مؤلفه کاهم هست. این روی دستگاه فایند میتونید اجرا کنید. میگم فورکا از 1 تا N که N اینجا همین نام هست، تعداد مؤلفه های تصویر. این رو از 1 تا نام بنویسم. خب کا از 1 تا نام برای هر مؤلفه. میگم سطر و ستون هایی رو پیدا کن با فایند L مساوی کا، جاهایی که توی ماتریس L مقدار اون خونه مساوی کا هست، یعنی دقیقا مؤلفه کا اونجا قرار داره. اندیس سطر ستونش رو تو آروسی برای من برمیگردم. خب حالا من میخوام ببینم اون مؤلفه وسطش کجاست دیگه، مرکز جرمش کجاست. میانگین سطرها، میانگین ستونها رو حساب میکنم، مرکز جرم به دست میام. مین آر رو میگیرم میشه آر بار، مین سی رو هم میگیرم میشه سی بار، یعنی متوسط آر و متوسط سی به دست میام. حالا تو هر بار اجرای این فور من یه دونه پلات دارم میذارم. تو این پلات در حقیقت یه دونه نقطه توی سی بار و آر بار چاپ میکنم. مارکر رو گرفتم در واقع با رنگ صفر یعنی سیاه. مارکر اشکاله رو گرفتم سیاه، که مارکر فیس کاله رو هم گرفتم سیاه. مارکر سایز رو گرفتم مساوی 10، یعنی یه دایره الان به شما 10 برای من اینجا رسم میکنه، یعنی دایره هر شکلی دایره به شما 10 ترسیم شد. بعد تو پلات بعدی میگم دقیقا تو این نقطه یه دونه ستاره چاپ کن. داخل همون جا یه دونه ستاره چاپ شده، رنگش رو گرفتم ولی سفید، مارکر اشکاله رو گرفتم سفید، رنگ دورمون مارکر رو برای رو سفید ترسیم میکنه. خیلی خوب، این عملا این تصویر رو به شما میده. شما عملا شیهایی که داخل تصویر بوده رو شناسایی کردید و از اون طرف دارید محلشون رو روی خود تصویر نمایش میدید. برای اینکه این تابع بی دبلیو لیبل رو بهتر باش آشنا بشید، من یه نمونه تو همین مطلب براتون اجرا میکنم. میتونیم توی پینت یه دونه تصویر دودایی درست کنیم. حالا به صورت یه تصویر پی ان جی سیوش کنیم. Thank you. تصویر رو میخونیم، F مساوی I am read test نقطه png. این تصویری که خونده رو به صورت دیفالت به صورت تصویر RGB خونده. برای اینکه تصویرش دو دویی بشه F رو میذارم در واقع IM2BWF، این تصویر دیگه تصویر دو دویی خواهد شد. حالا فقط چون قراردادی که تو مطلب داریم اینجوری هست که الان من هر تصویر رو میخوام با رنگ سفید نشون بدم، یعنی پیکسل های یک داشته باشه، این F رو میذارم مساوی نات F. نبینید؟ من چجوری باید زوم کرد؟ نه اینجا کار نمی کنه. توی تنظیماتش نه، این فونتش رو ذره دروش کنم. پریفرنسز اینجاست. کجا؟ آه. خب، خوش شد. خیلی الان این تصویر این قسمت سفید رنگش با یک نشون داده شده. حالا من میخوام مؤلفه های همبند این رو استخراج کنم. دستور BW label رو استفاده میکنم. L و نا مساوی BW label F. خب ببینید این تصویر من ظاهرا با این تصویر هیچ فرقی نمیکنه، یکسان دارید شما میبینید، ولی فیگر دو الان اون ماتریس L هست که ترسیم شده. یه تابعی داریم به اسم لیبل تو RGB الان این ماتریس ال من که هر معرفی همبند توش با یه عدد مشخصی جدا شده، این رو به یه تصویر رنگی تبدیلش میکنه. حالا من میگم این LRGB رو نشون بده. ببینید الان هر کدوم از این مؤلفه‌های همبند یه رنگ متفاوتی داره. اگه شما L رو الان باز کنید، اون جایی که صفره که همون سیاه هستن، پس زمینه ها، ولی اعداد متفاوتی رو اینجا شما خواهید دید. مثلا اینجا که الان همش چهاره، مال معرفی همبند چهار هست، همشون چهار شماره گذاری شده. اینجا یک معرفی همبند یک هست. خب حالا ما چیکار می‌خوایم بکنیم؟ فرض کنیم می‌خوایم این ستاره رو از اینجا حذفش کنیم. خب ستاره اولا باید ببینیم شماره مؤلفی همبند چند هست. فرض کنیم شمارهش 2ه. من می‌خوام مؤلفی همبند داره شماره 2 رو از این شکل حذف کنم. چیکار باید بکنم؟ یه تصویر بسازیم مؤلفی 2 دیگه توش نباشه. نه، ساده‌تر با علامت مجموعی میتونید انجام بدید. به این تصویر فقط ستاره توش باشه، اون تصویر رو استخراج میکنیم. بعد تصویر اصلی رو منهای اون تصویر ستاره میکنیم. یعنی اندش میکنیم با نات تصویر ستاره. خب تصویر L مساوی 1. اینجوری اگه بنویسید L مساوی 1، یعنی همه جاهایی که مورد مؤلفه شماره 1 هست. اسمی رو میذارم مثلا تصویر T. ببینید فقط اینو الان داد. L مساوی 2، خب این مثلثه، L مساوی 3 ستاره است. خب ستاره بس شماره 3 هست. من اینو میخوام حذفش کنم. الان تصویر T رو دارم که فقط ستاره داخلشه. تصویر استم که تصویر F باشه همه اشکال داخلش هست. خب یه تصویر جدید میسازم مثلا به اسم R. R رو میذارم تصویر F اندش با نات T. ستاره هست شد. کجا؟ ببین L مساوی 1، این میاد تک تک خونه های ماتریس L رو با 1 مقایسه میکنه. نهایتا هر جایی که 1 باشه 1 برمیگردونه، بقیه جاها 0. وقتی میگم L مساوی 3، همه خونه های L رو با 3 مقایسه میکنه. هر جایی که L مساوی 3 بود و 1 میذاره، بقیه جاها 0. یعنی اون یه دونه مؤلفه استخراج میشه. خب پس ببینید از اینجور کارا میشه انجام داد. این اهمیت بحث لیبلینگ و استخراج مؤلفه‌های همبند هست. یعنی بیشتر کاربردهای پرش تصویر وقتی که حالا میخوایم بریم سمت بینایی ماشین، یعنی میخوایم ببینیم که اون تصویر چی دیده میشه، معمولا از همین مرحله شروع میکنن. مؤلفه‌های تصویر استخراج میشه، بعد حالا شما مثلا یه مؤلفه رو از روی سایزش متوجه میشید، یه وقتی از روی شکلش. مثلا من روشی دارم که میتونم تشخیص بدم اون شکل مستطیل اون یکی شکل دایره است. اینا رو تو فصل 12 میبینید. فصل 11 و 12 که در مورد ریپرزنتیشن و بعد ریکاگنیشن صحبت میکنیم، اونجا مثلا برای دایره یه خواصی رو استخراج میکنن به عنوان فیچر که اون خواص دیگه اون مستطیل یا ستاره ما دیگه نداره. من از اون خاصیت میتونم متوجه بشم که دارم کدوم شکل رو الان دیتکت میکنم. کارهای خیلی پیچیده‌تری هم میشه انجام داد، ولی همیشه نقطه شروع تو بیشتر موارد همین بحث لیبلینگ هست. یعنی من باید به اشیاء داخل تصویرم یه اشرافی پیدا بکنم، بفهمم هر تصویری کجاست و ابعادش به چه شکلی. خب یه دونه تمرین داریم برای این بخش. تمرین شماره 6. بحث همین پرایش تاثیر مورفولوژیکیه. یه سری تمرینه که عملیات ساده‌ای که توضیح داده شده رو یه چند باری اجرا کنید و خوب روش مسلط بشید. چند تا در واقع اثبات ریاضی هم هست که بر اساس هم خواص نظری مجموعه ها میتونید خواص مربوط به عملیات مورفولوژیک رو اثبات بکنید و سه تا سوال برنامه نویسی. سوال اول میخواییم تابع ایمیج اروژن رو پیاده سازی کنید، البته نه اینکه همین تابعی که تو مطلب هست و استفاده کنید صرفا، با همون عملیات پایه‌ای که رو ماتریس انجام میشه میخواییم شما اروژن رو پیاده سازی کنید، بعد دایلیشن رو پیاده سازی کنید. البته خب این اجازه رو دارید که اگر اروژن رو نوشتید برای پیاده سازی دایلیشن از اروژنی که خودتون نوشتید کمک بگیرید. در نهایت یه دونه مسئله کاربردی داریم، یه تصویر یه سری دونه برنجه. این تصویر آشیش، این تصویر گری اسکیل هست. یه تکنیکی هست به اسم دانه‌سنجی. دانه‌سنجی مثلا تعداد و اندازه این دونه ها رو محاسبه میکنه. روشش عمدتاً با پردازش تصویر هست. ما میخوایم این دانه‌سنجی رو شما اینجا انجام بدید. این اولین کاری که باید بکنید فقط اینه که متوجه بشین تعداد دونه‌های برنج اینجا چند تاست. این تصویر گری اسکیل رو به شکل مناسبی اول باید به تصویر باینری تبدیلش کنید، بعد با عملیات مورفولوژی تعداد دانه‌های برنج این رو استخراج کنید. حالا هر روشی که تا حالا تو پردازش تصویر خوندید اینجا قابل استفاده هست، اینجا محدود نمیشید، ولی خب بالاخره اون مرحله آخرش از تکنیکای مورفولوژیک باید استفاده بشه. پس یک تابع مطلب میخواییم که تعداد دانه‌های برنج رو تو این تصویر محاسبه کنه. برای این کار میتونید از کلیه روش‌های پردازش تصویری که تا حالا یاد گرفتید استفاده بکنید. خب دیگه حالا مسائلتون تو این چند هفته آخر جدی‌تر میشه، چون ابزارهای لازم برای پردازش تصویر و بینایی ماشین رو تا حدی یاد گرفتید، دیگه مسائل کاملا میتونه کاربردی باشه. اگه سوالی هست بفرمایید. هیچ. نه انجام میدید، چون که چیزی تا آخر ترم نمونده. حالا یه کاری میتونیم بکنیم، تکلیف دستیش رو تو هفته بعد تحویل بدید، کامپیوتری رو یه هفته میندازیم عقب‌تر. اونم دلیل داره، چون درس هفته آینده هفته بعد اون درس هفته بعدش تکلیف نداره. من به خاطر این کار انجام میدم. باشه، برای تکلیف کامپیوتری یه هفته بیشتر وقت میدیم، ولی برای قسمت تئوریک حتما تا جلسه آینده جواب رو بیارید تحویل بدید. گذاشتم تا آخرین موردش که شماره آخرین تکلیف تحلیل دادید چی بوده؟ امروز 5 تحلیل میدید؟ خیلی خوب. این الان تا 4 من آپلود کردم توی سایت، انشاءالله بقیه‌اش هم براتون میذارم.
سر کلاس نمیذارم
چیکار کنم؟ دیگه چیکار کنم؟ چون دقیقاً بگید بعد از اینکه سر کلاسم حل کردم بعدش چیکار کنم؟ امتحانم من بیام به جای شما امتحان بدم؟ دیگه اگر سفارش دیگه هم دارید بچه دانشجویید، آخه من نمیدونم، شما توقعتون خیلی عجیب غریبه. اگر چیز خیلی بغرنجیه بگید توضیح بدم سر کلاس، ولی من به نظرم با دیدن جوابا میتونید مشکلتون رو حل بکنید. سوال داشتید بپرسید. سوال پرسیدن من این نیست، ولی حالا سر کلاس من حتما بگم، اون دیگه به صدا خیلی امکان پذیر نیستش. خب ظاهرا سوالی نداری، چون دیگه داره میره سمت